عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 73.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. یه مقداری اگر بشه از صحیفه سجادیه از دعایی را که امام سجاد روز عرفه خوندن به مناسبت بحث، شاید از اون بتونیم یه مقداری این جلسه استفاده کنیم که در آستانه عرفه قرار داریم با اون قسمتم توجهی شده باشه. البته روال بحث رو عوض نمی کنم. بحث این بود که اگر هدف در بینش قرآنی سیره معصومین علیهم السلام لقاء رب است، راه عبودیت است، اما شکل عبودیت تفاوت داره، درجاتی داره، فرق میکنه. ما چه شکل عبودیتی که ائمه بهتر میپسندن اون شکل عبودیت رو در پیش بگیریم. دیدیم عالی ترین شکل عبودیت، عبودیتی بود که بر مبنای حب، دلدادگی به ذات اقدس الهی منشأ اون عبادت بشه. خب پس ما محب خدا بشیم، خدا رو دوست بداریم، با روایاتی که خونده شد، توضیحاتی که داده شد. اما چه کنیم که این دل ما جایگاه حب الهی بشه، که در قلب ما حب الهی جا بگیره، بر مبنای حب الهی عبادت بر اون اساس رو انشالله داشته باشیم. از جمله مطالبی که در ادامه عرائزم علاوه بر اونهایی که گفته شد این است که ما اگر در دلمون حب غیر خدا رو جا داده باشیم، حب خدا در اون دل راه پیدا نمی کنه. این قانون الهیه، سنت الهیه. ببینید مثلا اگر ما از نظر ظرف و مظروف مادی فیزیکی، عالم یه قانونی داره، ما که خلاف قانون حاکمه بر عالم نمیتونیم عمل کنیم. اگر آن یک کاسه یک لیتری داشته باشیم، مثلا در این کاسه یک لیتری یک لیتر شما شیر ریختید، آب ریختید، شربت ریختید، امکان این که چیز دیگه در این کاسه بریزید نیست، مگر اون رو خالی کنید. منتها در عالم ماده اینجوری هست، اگر این کاسه یه لیتر جا داره، شما نیم لیترش رو شیر ریختید، نیم لیتر دیگر رو آب بریزید، میشه قاطی بشه با هم. نیم لیتر رو شربت ریختید، نیم لیتر دیگر رو زهر توش بریزید، این امکانش هست. ولی قلب یه خاصیتی داره که خداوند اینجوری قرار داده، به هر میزانی که حب غیر خدا در اون دل بیاد، حب خدا وارد اون دل نمیشه. لذا دستور داده، من دو تا آیه از قرآن میخونم بعد بریم سراغ اون مطالب. قرآن میگه که شما باید یه حبهایی رو از دلتون بیرون کنید تا حب خدا در اون دل راه پیدا کنه. یعنی اول این ظرف پذیرا بشه تا بعد حب رو برای اون دل بیارید. به عنوان فقط اشاره و نمونه اجازه بدید سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 92، مشهور این آیه، همم حفظید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیئن فان الله به علیم. انفاق ما تحبون مهمه. لن تنال البر، حتی به اون مقام ارزنده نائل نمیشید، به مقام بر نمیرسید، مگر اون چرا که دوست میدارید انفاق کنید. ماها یا اهل انفاق نیستیم، دلبستگی به مال و منال و پول و امکانات و اینها به گونه ای هست که دلمون نمیاد اینو در راه خدا بدیم، یا اگر میخواییم در راه خدا چیزی رو انفاق کنیم، سعی میکنیم بهتریناش رو برای خودمون نگه داریم، اونایی که یه مقداری حالا چیزتره رد کنیم. اینها نمیگم بده، باز یه انفاقه، اما اون اثری را که باید انفاق برای ما درست کنه اینا درست نمیکنه. چرا در شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها که اول همین دهه بود و حضرت زهرا ملکه عالم وجود، حالا میخواد خانه شخصیتی مثل امیرالمؤمنین که بعد از پیغمبر در عالم وجود مثل او مطرح نیست، یه پیراهنی رو پیغمبر براش تهیه کردن، پیراهن عروسی، حالا که تو این مسیر دارن حرکت میکنن، شب است و عده‌ای دورش گرفتن، یک خانمی علاقمند شد، این صدا به گوش حضرت زهرا رسید، ای کاش منم از این پیراهن میداشتم. حضرت فرمود همین پیراهن منو بهش بدید. این پیراهن رو در آورد، پیراهن کهنه خودش رو پوشید. وقتی که پیغمبر شب اومدن دست حضرت زهرا رو تو دست امیرالمؤمنین بگذارن، پرسیدن، پیغمبر که میدانن ولی برای تفهیم ماها، دخترم پیراهن بهتری داشتی؟ عرض کرد بابا جون سائلی علاقمند شد، من بخشیدم. حضرت باز برای درس ما فرمودن چرا پیراهن کهنه رو بهش ندادید؟ این آیه رو خوندن. مگر خدا نمی فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ این دل اون چنان جایگاه خداست که وقتی در راه خدا میخواد انجام بده، نمیاد بگه بنجلاشو جدا کنیم بدیم، زرنگ اونان که بهتریناشو میدن، اونا میبرن که ارزشمندترهاشو میدن. حالا این معنا رو در سوره بقره آیه 267 عنایت بکنید. خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفاق کنید از اون خوبایی که به دست آوردید. طیبات ما کسبتم، چرا؟ فقط این نکته رو میخوام اشاره کنم، عنایت بکنید. معمولا وقتی یه چیزایی رو ما به دست میاریم، خب علاقمند میشیم، دلبستگی پیدا میکنیم. وقتی میخوایم از او دل بکنیم، یکی از راه‌های دل کندن انفاقه. ما برای این که اینو از خودمون جدا کنیم، میگیم خب میبخشیم، در راه خدا میدیم. وقتی میایم توی چیزایی که در اختیار ماست بررسی میکنیم، میگیم این بهتره رو بذار نگه دارم، این یکی رو بدم. یکی از دوستان من میگفت من یه وقت رفتم خرید کنم، دست کردم تو جیبم، پول در آوردم، پول نو بود و پول کهنه، نو گذاشتم تو جیبم، کهنه رو اومدم بدم به خریدار. بعد یک کمی با خودم مکس کردم، بیاد این آیه افتادم، دیدم که حتی از نظر ارزش مالی این دوتا با هم فرقی نداره، این 100 تومانی نو با این 100 تومانی کهنه فرقی نمی کنه. ولی دلبستگی ما رو ببین، حتی حاضر نیستیم الان که میخواییم خرید کردیم حق طرف رو بهش بدیم، میگیم این نوتره رو دوست دارم، این دوستی باعث میشه اینو برای خودم نگه دارم، اون یکی رو بدم. قرآن میخواد ما دلو از اینجور چیزا بکنیم تا جای او بشه، وقتی او اومد اون وقت چجوری بشه. لذا میگه شما به مقام بر نمیرسید مگر اونی که دوست داری ازش بگذری، این دوستی های غیر خدا. آدم خیلی، آقا حضرت ابراهیم بچهشو دوست داره، خدا میگه بده، میگه چشم، خبر مبرو نمیاره. امام حسین حضرت علی اکبر براش خیلی مهمه، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله است، ولی وقتی بناس در راه خدا بده میگه مکس نکن برو. امام حسین برای حضرت زینب سلام الله علیه ما خیلی ارزش داره، نه فقط به عنوان برادر، عنوان امام و حجت خدا و حتی این عبارت حضرت زینب برای ما نشون میده وقتی عصر عاشورا امام حسین اومدن ودا کنن، حضرت زینب بیتابی میکردن، امام حسین فرمودن که خواهرم جد ما رفت، مادر ما رفت، پدر ما رفت، امام حسن رفت، یه مطلبی حضرت زینب فرمودن، فرمودن از خمسه کسا فقط شما موندی. یعنی الان داغ امام حسین برای حضرت زینب یه حساب دیگه هم داره. از اون خمسه طیبه اصحاب کسا دیگه الان عصر عاشورا دیگه آخرینش هم داره میره. لذا با وجود این وقتی ابن مرجانه به حضرت زینب میگه چه دیدی، میگه والله ما رأیتو الا جمیلا. یعنی وقتی خدا میخواد، من نمیگم چرا، باشه حالا تحمل میکنم، میگه ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی ندیدم جز زیبایی، چون دل از هر چه جز اون چه که خدا بخواد کنده شده است، اونی که خدا میخواد. حالا برای این که دل خدایی بشه، ما بتوانیم دل به خدا بدیم، خدا تو دلمون جا پیدا کنه، چه کنیم؟ یکی از دستوراتی که در روایات معصومین علیهم السلام به ما داده شده، زیاد خدا رو در نظر بیارید. سوالی نوشتن، اینا رو ما تو کلاس‌های درسی کرارن توضیح دادیم. در نماز دقیقاً به چی؟ به خدا. معنی توجه به خدا چیست؟ چگونه توجه کنیم به ذاتی که حتی در وهم نیز نمی گنجد؟ شما بالاخره خدا رو میشناسید یا نمیشناسید؟ این که خدا میگه من تو دل شما، منظور خدا تو دل شما گنجیده؟ یعنی دل شما محیط بر خدا شده؟ همون بحث معرفتی که به خدا دارید، که کم دقیق بشید. بله در وهم نمی گنجی، یعنی چی؟ یعنی خدا رو تو قدرت شناختی ما نمیتونیم در نظر بیاریم؟ خدا تو دل ما نمیاد؟ چرا خدا فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن؟ چرا روایت فرمود انا عند قلوب منکسره؟ و اینا رو دیگه در جای خودش حالا در لابلای صحبت ها باز اشاره میکنم، اینا رو ما تو کلاس ها مفصل بحث کردیم. ما مرتب خدا رو در نظر بیاریم، که اولین راه نظر آوردن خدا ذکر لسانی است. یه اولین قدم ساده ترینش هم هست، زحمتی نداره. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، الله اکبر. این اذکار ذکر لسانی است، ذکر است که خدا را در نظر ما زیاد میاره. اما ما از این ذکر باید یه مقداری جلوتر بریم که در دنیای فکر و در دنیای درونمون خداوند جا بگیره. به چه معنی؟ دقت بفرمایید. مثلا ما میبینیم که اون حدیثی که دو جلسه قبل براتون خوندم، بهار جلد دو صفحه چهار، خداوند به حضرت موسی فرمود بندگانو وادار کن منو دوست بدارن، محب من بشن. حضرت موسی به خدا عرض کرد چگونه؟ خدا فرمود ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی، نعمتهای منو، الطاف منو، احسان منو، من در حق بندگان چی کارا کردم، اینا رو به رخشون بکش، به اونا بگو، وقتی اینا رو گفتی و دوستدار من میشن. ببینید ذکر یه وقت در این حد خدا هست، لا اله الا الله، استغفر الله. یه وقت ذکر میاد میگه توجه پیدا کن، متذکر بشو، ببین چه خدایی داری، با تو چه کرده و تو با او چه میکنی و این رابطه آدم با خدا چگونه میکنه. در اصول کافی جلد دو صفحه 498 باب ذکر الله عز و جل کثیرا، زیاد یاد خدا بکنید، یه باب روایاتی داره. روایت اول تقریبا یه صفحه و نیمه، من یه قسمتی از این روایت رو میخونم. روایت از امام صادق علیه السلام. حضرت زمنی که این روایت رو مفصل، من همشونه میخونم، فرمودن و صدای روایت میفرماین وقد قال رسول الله، همانا پیغمبر خدا فرمود الا اخبرکم به خیر اعمالکم لکم ارفعها فی درجاتکم و ازکاها عند ملیککم و خیر لکم من الدینار و درهم. درهم خبر بدم به شما، بهترین عمل شما چیه؟ درجه شما رو به رفیع ترین درجه میرسونه چیه و بهترین عمل و پاکیزه ترین عمل شما در پیشگاه ملیک مقتدر شما چیه و خیر لکم من الدینار و درهم، از این درهم و دینار برای شما بهتر چیه و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم و تقتلوهم و یقتلوکم، و بهتر از اون که اگر به دشمن دین برخورد کردید و مجاهده میکنید شما او رو میکشید و شما رو، یعنی جهاد، از اینم بهتر. بگم به شما بهترین چیه؟ فقالو بلا، جمعیت گفتن بلی یا رسول، چیه اون کار چیه؟ فقال ذکر الله عز و جل کثیرا، زیاد خدا رو یاد کنید. یعنی چی؟ ببینید میگه بهترین عمل درجه رو از همه چی بالاتر ببره، از کای عمل پاکیزه ترین عمل، حتی با دشمن دین مواجه بشید شما او رو بکشید و شما رو بکشه، درگیری و مقاتله برای خدا داشته باشید، از همه اینا بالاتر بیاد خدا بودن. این بیاد خدا بودن یک زمان هست، عرض کردم ذکر خدا، خب خدا هست و خالق است، یک زمان ذکر خدا ذکر آلاء خدا، لطف خدا، عنایت خدا در حق ما، که اگر دعاهایی را که در مناسبت‌های خاص مثل عرفه، حالا نمونه‌شو عرض می‌کنم، حالا دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه که در جای خودش انشالله می‌خونیم و توجه دارید و هر سالم خونده شده، اما دعاهای دیگه، این مفاتیح رو ورق بزنید، دعاهای دیگه‌ای که غیر از دعای امام حسین شب عرفه داریم، روز عرفه داریم، همین دعای صحیفه سجادیه از امام سجاد که در خصوص روز عرفه داریم حضرت میخوندن، به مزامین این دعاها نگاه کنید رابطه ما با خدا رو چجوری بیان میکنه. کالا من عنوان نمونه یه تیکه از این دعای روز عرفه امام حسین، امام سجاد علیه السلام رو، که دعای 47 صحیفه سجادیه است، دعای 47 صحیفه سجادیه یه قسمتی شما میخونم. و انزع من قلبی حب دنیا دنیت تنها اما اندک، عجب تعبیر قشنگ، دقت کنید، و انزع، نزع کندن، لذا جان کندن رو میگن نزع روان، نزع جان، جان رو کندن، و انزع بکن من قلبی از دلم حب دنیا دنیتن، حب و دلبستگی این دنیای فرومایه را، تنها اما اندک، که از اون چه که در پیش توست باز می داره، حتی نه خودت، اون چه که پیش توست. حالا بیای تو قرآن، شما یه وقت میگید که و ما اندهو، قرآن میگه و ما عند الله خیر و ابقا، و ما عند الله، یه وقت میگید والله خیر و ابقا، دقت کنید سطوحش فرق داره یا نه، یه وقت میگید والآخرت خیر و ابقا، هر سه تا آیه قرآنه، یه وقت مقایسه میکنید بین دنیا و آخرت، والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتره، یه وقت مقایسه میکنید اونی که پیش خداست اونی که پیش دیگرانه، من پیش فلانی چاپلوسی کنم منو تحویل بگیره ولی خدا ممکنه منو رد کنه، میگه و ما عند الله خیر و ابقا، من از فلانی تعریف کنم که خوشش بیاد ولی خدا بدش میاد و ما عند الله خیر و ابقا، فلانی دوست داره من اینجوری عمل کنم اما خدا دوست نداره، ما عند الله خیر و ابقا، ولی میگه در این مسیر بیا بالاتر، بالاتر چیه؟ والله خیر و ابقا، خود خدا از همینا بالاتره، یعنی همونی که کرارن بحث کردیم، بهشت خدا را میخواهم، پس خدا را وسیله قرار میدم برای آخرت بهشت، اما خود خدا را میخوام که اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. حالا اینجا امام علیه السلام حتی ما عند الله رو میگه، حتی اگر دنیا را نه با خود خدا که نعوذ بالله با ما عند الله مقایسه کنی، حب دنیا شما را از اون چه که ما عند الله است دور میکنه، پس و انزع من قلبی حب دنیا دنیتن تنها اما اندک. روز عرفه داره با خدا حرف میزنه امام سجاد. چی میخواد؟ روزی که میخواد معرفت انسان بالا بره، روزی که همین امام سجاد فرمودن گدایی رو در مدینه دیدن داره گدایی میکنه، حضرت فرمودن تعجب میکنم در روز عرفه از غیر خدا چیزی میخوان. چطور امروز که خدا در رحمتش رو مخصوصاً به روی شما بندگان گشوده و هر چی میخواید تضمین کرده به شما میده، خب برو در خانه خدا. حالا یه همچه روزی خود امام سجاد سلام الله علیه زین العابدین است، سید الساجدین است، داره از خدا درخواست میکنه چی؟ ونزع من قلبی حب دنیا دنیت تنها عما اندک. این حب دنیای دنی که از اون چه که اندک و ما عند الله خیرون و ابقا، اونی که در پیشگاه خداست باز میداره، نمیذاره ما به اون برسیم، اینو از دل من بکن. و تصد عن ابتغاء الوسیلت الیک، این حب دنیا منو باز میداره از اون وسائلی که اون وسائل منو به تو برسونه. مثلا باید با ایکس باشم تا به خدا برسم، باید با ایگریک نزدیک بشم تا به خدا برسم، اما حب دنیا نمیذاره من به اونا نزدیک بشم، چون ممکنه بین حب دنیا و اون، مثلا به عنوان مثال آقا میاد میگه که چرا شما اظهار محبت اهل البیت نمی کنی؟ میگه اگه این کارو بکنم معاویه من میکشه. خب اظهار محبت اهل البیت یعنی قرب خدا، ولی چون دنیا را میخواد، خب معاویه این پولا رو نمیده، متوکل تحویلم نمیگیره، تو دستگاه زلمه رام نمیدن، برای اینکه تو این دستگاه را پیدا کنم پس بغض اهل بیت رو مطرح میکنم، پس این دنیایی که حبش مرا از تمسک به اون وسائلی که اون وسائل میخواد منو به خدا برسونه باز میداره. یه محک این ایام، این دو سه روز تا روز عرفه تو خودمون، چقدر دنیا تو نظر ما بزرگه، به همون اندازه خدا تو دل ما نیست، چون اولیای خدا رو هم نمیتونیم تو دلمون ببریم. ونز من قلبی حب دنیا دنیت تنها اما اندک و تصد عن ابتغاء الوسیله الیک و تزحل عن تقرب من، که و نمیگذارد من به سمت تو نزدیک بشم، منو از نزدیکتر شدن به تو، از قرب به تو باز میداره. و زین لی، خدایا تزیین کن برای من. معمولا یه چیزی که میخوایم برای ما جاذبه داشته باشه، رغبت پیدا کنیم، خیلی به طرفش کشش پیدا کنیم، این زرق و برق و زینت و زیباییش ما رو به خودش جلب میکنه دیگه. و زین لی، برای من تزیین کن، زیبا قشنگ جلوه کنه. چی؟ التفرد به مناجاتک به لیل و نهار، این که تنهایی شب و روز یه گوشه‌ای بشینم با تو مناجات کنم، این برای من زیبا باشه، اینو برای من تزیین کن، اینو تو نظر من زینت جلوه بده. یعنی چی؟ یعنی اگه بالا میگه حب دنیا رو از دلم ببر، پایینش، پا منظورم پایین خط بعد، داره به من چی میگه؟ میگه من تنهایی یه گوشه بشینم با تو درد دل کنم، حرفی که قبل جلسه قبل از امام صادق علیه السلام خوندیم. پس یک راه چیه؟ آقا جون باید یه لحظه هایی رو خالی کنیم. من عزیزانی بودن به خصوص تو جوانای عزیزم گفتن که آقا ما مثلا این صحبت که شما کردید، کار داریم، درس داریم، مشغله داریم، بعضی مسائل داریم، همچه فرصت هایی برای ما پیش نمیاد، چه کنیم؟ دارم تأکید میکنم. ببینید عزیزان من، اولا ما تا نخواهیم، تا جدیت به خرج ندیم، تا وقت نگذاریم، نمیشه. این واقعیتیست. خدا قانون گذاشته. خدا نمیتونست همه ما رو علامه دهر از مادر متولد کنه. ولی نظام الهی نیست. شما بخوای عالم بشی باید درس بخونی، باید زحمت بکشی، باید کلاس بری، باید مطالعه کنی، باید شبها بیدار بمونی. بیراحتی نیست. شما اگر بخواید به اون تعالی معنوی برسید باید وقت بگذارید. هرچه مشغله روزمره شما زیاد باشه، میتونی بگی من 17 رکعت نماز رو نمیرسم بخونم، نمیتونی که، برای اون باید وقت بذاری. همین جور بیا برای خودت یه نیم ساعت خلوت بذار با خدا. و این قول بنده به شما میدم. من چی کارم؟ روایات این قول میده، آیات این قول میده. شما اگه به خاطر خدا هفته‌ای دو ساعت، چهار بار، هر بار نیم ساعت این دستور امام سجاد رو، یه گوشه خلوتی با خدا بگذار، ببین خدا به وقتت برکت میده یا نه، ببین جبران میکنه یا نه، ببین از کانال دیگه برات جور میشه یا نمیشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لام تأکید و نون تأکید ثقیله داره. و من یتق الله یجعل له فرقانا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزقم عامه. با یه بار اینجا عرض کردم که یکی از دوستان بنده گفت فلانی را میشناسم تو همین تهرانه، یه کتابخونه ای داره مثلا نزدیک چند هزار جلد کتاب توشه، عنایتی به او شده، هر مطلبی که شما به ایشون میگی آقا فلان مطلب میخوام، دست میندازه کتاب میاره همون صفحه میاد. نه کامپیوتر میخواد، نه سرچ کردن میخواد، نه المعجم داره، نه چی داره، نه نمیدونم. خب مگه خدایی که همه این امکانات عالم در اختیار اوست گو با خدا باشه؟ حالا نه اینکه به این قسم ما نصف شب باشیم نماز شب بخونیم، این آدم بیچاره میکنه. هرچه در این ره نشانت دهند گر نستانی بهزانت دهند. به اسباب بازی ها دل خوش نکنیم، به شکلات و چای و قهوه و بستنی دم در کلاس ها دل خوش نکنیم، بگیم نه ما یه چیز دیگه میخواییم. هیچی هم بالاتر از خود خدا نیست. لذا اگه ول آخرت و خیرون و ابقا و ما عند الله خیرون و ابقا و الله خیرون و ابقا، برو بالاتر، پله های بالاتر رو. لذا و زین لی التفرد به مناجات که به لیل و نهار. خدایا این تفرد و تنهایی و یه گوشه خلوتی گیر آوردن و در شب و روز فرصت پیدا کردن و با خودت مناجات کردن، آقا جون یه قاعده خیلی معمولی تکرار میکنم، از دل برود هر آنچه از دیده برود. ذکر لسانی نداشته باشم، مناجات خلوت گوشه نداشته باشم، نمازم که دیگه اونچنان با شتاب و عجله بیام یه نمازی بخونم، اگرم مقیده به نماز جماعت و مسجدم، اون بنده خدا چه زیبا برای ما پیغام گذاشت. و یه روز یه کمی دیر رسیدم، صفحه اول و دوم و سوم پر بود، من صفحه چهارم یا پنجم واستادم نماز خوندم. در طول نماز تو ذهنم بود مردم ببینن من صفحه اول نیستم چی میشه، آخه منو صفحه چندم؟ بعد نماز خوب شد بیدار شدم، گفتم همه نمازهای جماعتی که تا حالا خوندم باید قضا کنم، چون به عشقی که منو تو صفحه اول میبینن نماز میخوندم. و نمیگم از نظر فقهی باطله، از نظر فقهی سلب تکلیف شده، ولی آیا حقیقت شریعت، حقیقت شریعت، حقیقت نماز، حکم شرعی در اینجا نماز، حقیقت این شریعت همین بود؟ یا حقیقت این بود که اقم صلات لذکری، باید با نماز بیاد من می افتادی، با نماز باید با من می شدی، در این نمازی که خم ابرو بیاد بیاره یعنی چی؟ و زین لی التفرد به مناجات که به لیل و نهار و حبلی. خدایا به من هبه کن، به من موهبت کن. از کردم دعای امام سجاد در روز عرفه، خدایا به من عنایت کن. اسمتن تدنینی من خشیتک، یه قدرت نگهدارندهی که نسبت به خشیت تو منو با اون مقام خشیت از تو نزدیک کنه. و تقطعنی عن رکوب محارمک، خدایا یک قدرت نگهدارنده به من بده که من از این که بخوام در مقابل محارم تو، حرامهای تو، سوار بر مرکب حرام تو بشم، همچه قدرتی در خودم نبینم. و تفک کنی من اثر العزائم، و این که بخوام منو به گناهان بزرگ بکشونه، در مقابل این گناهان بزرگ من قدرت فکرن پیدا کنم، اینا رو از خودم دور کنم، کنار بزنم. و حبلیت تطهیر من دنس الاسیان. ای خدا، آقا ببینید واقعا شرمندم این مثالو میزنم، ولی چه کنم که نمیتونم اونی که تو ذهنمه جز در قالب این مثالا نمیتونم بگم. شما فرض کنید یه شخصیت، حالا من خیلی هم تو وادی مادی نرم که مثال خیلی کودکانه باشه، تو وادی علمی برم، یه شخصیت علمی برجسته بزرگ خیلی مثلا عمیق از همه جهات، حالا به من یه وقت خاص داده، میگه 2 ساعت امروز، حالا وقت او هم وقت شوخی نیست، 2 ساعت وقت خاص به من داده، میگه بیا پیش من. حالا من رفتم پیشش، حالا که رسیدم پیش ایشون، نقل میکنن که شنیدم در مورد یه بنده خدایی میگفتن ایشون یه مقداری وجوهات داشت زمان مرحوم اصحاب کریم حائری، مال روستاهای اطراف یزد بود، چون مرحوم اصحاب کریم حائری هم یزدی بود و ایشون هم پاشد و اومد پیش آقای اصحاب کریم ببینه وجوهات هم به ایشون تقدیم کنه. بعد ایش رفت و وجوهات رو بده برگرده، خانمش گفت خب با آقا حرفم زدی؟ گفت نه. خب برای خوشبشم با آقا بکن دیگه. گفته بود که آخه من چی باش حرف بزنم؟ گفت بالاخره خب مرجع تقلیدت، عالم دینیه، یه 4 کلمه. اومد رفت بغل دستش نشست، اومد بغل دست آقا نشست، گفت که هی فکر کرد چی بگه. بعد یه دفعه گفت آقا شما سیب میخورید؟ حالا فصل سیب هم نبود. آقا فرمود که مگه سیب دارید؟ گفت نه. گفت چی گفتی؟ گفت میخواستم با شما حرفی زده باشم. در ره دوست به هر ایله رهی باید کرد. حالا یه وقت آدم حتی حرف میخواد بزنی نمیدونه چی بگه، تو هم عالم سادگی خودش، حالا یک استاد مثلا عظیمی که هر چی ازش بپرسی 2 ساعت وقت اختصاصی به من داده، من در این 2 ساعت وقت اختصاصی پلویشون نشستم، میگه خب سوال کن. میگم آقا سکه امروز چقدر قیمتش زیاد شد؟ از دیروز ارزونتره یا نه؟ واقعا خنده داره به این سوال من یا نه؟ آخه شما 2 ساعت وقت از این بنده خدا گرفتی، بعد 3 روبشم توضیح میدم من قبلا انقدر سکه خریده بودم، قیمتش انقدر شد، بعد پایین اومد، بعد فروختم، بعد استفاده کردم، حالا شما بگید امروز چقدره؟ جواب من میده، ولی عقلا به من میخندن. حالا امام سجاد روز عرفه رو که وقت اختصاصی خداست برای هر کسی، اون نیم ساعت مناجات ها میشه وقت اختصاصی، روز عرفه وقت اختصاصی است، مثل شب قدر. شخصی مثل امام سجاد میدونه در پیشگاه کیه، چی باید بخواد، چرا اینا رو میخواد. من اگه در حضور اون استاد 2 ساعت وقت اختصاصی گرفتم، بهش میگم سکه چند، شما میخندید چون میفهمید که من نمیفهمم از او چی بخوام. ولی حالا اگر این 2 ساعتی که با اون نشستم معضلات فکریم را که در 50 سال عمرم نتونستم حل کنم روی دفتر نشستم، اونجا نشستم، هیم مضطربم، شما میگه چرا مضطربید؟ میگم نکنه 2 ساعت تموم بشه سوالات بمونه. این فهمو میرسونه. امام سجاد از فرصت کذایی روز عرفه، از فرصت کذایی روز عرفه داره به خدا چی میگه؟ و حبلی اسمتن تدنینی من خشیتک و تقطعنی عن رکوب محارمک و تفک کنی من اثر العظام و عزائم و حبلی تطهیر من دنس العصیان. موهبت کن به من بده یه قدرت پاکی، اما چه پاکی؟ من دنس العصیان، از نجاست و آلودگی معصیت کردن خودم رو پاک کنم. هی دست میزنم تو آب در میارم، میگم نشد، میخواد پاک بشه. نه، شیطانه. مبارزه کنید، حتما مبارزه کنید، راهش هم مبارزه اراده خودتونه. اما اونجایی که باید حساسیت نشون بدید چیه؟ دست رو بزنم تو آب در بیارم پاک میشه، دل تو چی بزنم در بیارم پاک بشه؟ میل گناه رو با چی شست و شو بدم؟ آقا میل گناه دارم، این نجسترین نجاست ها در دنیای درون منه، اینو با چی بشورم؟ اون آبی که اینو شستشو کنه ببره، اون استخری که خودم رو تو اون استخر فرو کنم تا اینا از من شسته بشه، به تعبیر برخی مبدأ میلم عوض بشه، یک کمی حساستر بشم، بعدم نمیان از من تعریف کنن، بعدم نمیان منو تحویل بگیرن، بعدم نمیان راجب من اینجوری اونجوری بگن. حرف جلسه قبل، نهایتش پروانم، گرچه سوختم ولی آثارم رو باقی گذاشتم. اگه بخوام شم بشم، بعد همه اینا رو در من شستشو بدن ببرن. و حبلیت تطهیرم من دنس الاسیان و از هب انی درن الخطایا. خدایا این آلودگی ها و زشتی های خطایا رو از من ببر و سر بلنی به سر بال آفیتک و ردنی رداء معافاتک و جللنی سوابق نعمائک و ظاهر لدی فضلک و تولک. خدایا اون پنهانی ها، اون رمز و رازهایی که تو در عالم وجود داری، اون زیبایی ها رو به من بپوشون، منو به پوشش بده، به اون پوشش هایی که مرا در مسیر تو به گونه ای پیش ببرد که نعمای عظیم تو را. حضرت موسی به خدا میگه چجوری بندگان محب تو قرار بدم؟ گفت آلاء منو برای اینها بیان کن، نعمتهای خدایا منو متوجه کن، این عظمت نعمتهایی که تو برای من قرار دادی از قبل و تا حالا، و ظاهر لدیه فضلک و تولک، و اینها در پیش تو اون ارزشهایی که بر مبنای فضل در پیشگاه تو هست و گسترده است، اینها رو برای من آشکار کن. و ایدنی به توفیق که و تسلید که و اینی علا صالح نیه. خدایا این توفیق برای من فراهم کن و به من این کمک رو بکن که من چگونه بشم بتوانم نسبت به نیتم نیت. خب ببینید اول چیا رو فرمود بعد نیت صالح رو مطرح کرد؟ حب دنیا از دل بره، مناجات یه گوشه خلوت، مخصوصا این خلوت از این جهته، انسان ممکنه در جمع شیطان تحریکش کنه، مردم فکر کنن چقدر قشنگ دعا میخونم، چه حال مناجاتی دارم، در انفرادی حالم از این حال جمعی بهتره یا بدتره؟ اگر در انفرادی حالم از این حال جمعی بدتر بود، باید یه فکری برای خودم بکنم، ولی اگه در انفراد حالم از این حال جمعی به، چون بعضی دعاها دستور جمع باشه، مثل شب قدر، مثل روز عرفه، این دستوره که برید تو جمع، خدا به خاطر یکی از اون جمعیت به شما هم عنایت کنه. ولی اگر شما حالا که تو جمع میخوای بری، اون حالتی که تو جمع داری بین خود و خدا تو خلوت بهتر از این هستی یا نیستی؟ ولی حالا به خاطر دستور تو جمع داری تحمل میکنی. از اون برخوردها که از دل خارج کن، نعمتهای خدا رو بیاد خودت بیار، متوجه این همه عنایات حضرت حق در حق خودت بشو، حالا نیت صالح رو درخواست کن. این دل میتونه نیت صالح پیدا کنه. چرا؟ چون دل اونا رو، تا زمانی که اینا تو دله، اون نیت ارزندهی که باید برات ایجاد بشه ایجاد نخواهد شد. حالا چند سطر رو حذف میکنم میام اینجا. ولا تذهب انی شکرک. این حالت شکرگزاری نسبت به خودتو از من نگیر، نبر اینو از من. شاکر چه کسیه؟ طرف را منعم ببیند، نسبت به طرف احساس دین بکنه. لذا اگر کسی به کسی رسیده دلخوره، از او آزرده است، احساس میکنه در حق او کوتاهی کرده، وقتی برخورد با او میکنه، حتی شما ممکنه بگید چرا با من سرد برخورد کرد، چرا اصلا منو ندیده گرفت، چون شما رو قبول نداره، دل شکسته است از شما. اما اگر تا به شما رسید میدوه میاد جلو شما، آقا من جدا مدیون شما، شما چه التافی در حق من کردید، من چجوری میتونم جبران کنم، کی میتونم این محبت هایی که تو در حق من کردی من اینها رو قدردانی کرده باشم. این شاکره دیگه. میگی این حالت منو نسبت به خودت ای خدا از بین نبر، یعنی در هر حالی چی بگم، عاشقم بر لطف و قهرش من بجد. ای عجب، من عاشق این هر دو زد، تو گودال قتلگام که بیفته، الهی رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود سواک. شب 11 محرم حضرت زینبم باشه، نماز شب داره میخونه. تو مسیر کربلا به کوفه که کوفه به شام که میره، پا رمق نداره، بیسته در اثر گرسنگی و فشاری که اومده، ولی نماز شبش رو نشسته ترک نمیکنه. 9 حضرت زهرا سلام الله علیها تو خانه امیرالمؤمنینه. به جرأت با شواهد تاریخی عرض کنم، هفته ای در این 9 میتونم بگم نبوده است، با قرائن تاریخی رو وظیفه شرعی حضرت زهرا سلام الله علیها، هفته ای نبوده است که بگیم در طول این 9 در تمام اون هفته حضرت زهرا کاملا سیر بوده، خوابیده. لااقل یه شب تو هفتهش اینجوری نبوده تو تمام این 9، ولی حالا تو بستر داره از دنیا میره. یه نگاهی به امیرالمومنین میکنه، چون امام زمانشه نه همسرش، میگه از من راضی هستی؟ همراه خوبی برات بودم یا نه؟ باز طلبکارانه نگاه نمیکنه. لذا یکی از اسراری که چه قشنگ گفتن برخی از بزرگان ما، یکی از اسراری که عمره تمام شد باید تقصیر کنید، حجم منا کارتونو کردید باید تقصیر کنید، یه رازش اینه. دوربر نداری من بودم این همه کارا کردم، و بگی خدایا من کوتاه کار با اینا چی، من بیشتر از این که از من بر نمیاد، اینا یه ران ملخی بود به نزد اون سلیمان ببرم. یه راز تقصیر اینه. لذا یه راز حلق اینه تو تقصیر. برده در مقابل مولا سرشو میتراشن، سر منم بتراشید، بذارید من حالت بردگی و بندگیمو، ولی بندهی که تقصیر میکند، یعنی دور بر نمیداره، منم که طواف کردم، منم که چه کردم. خدایا این حالت شکرگزاری رو از من نگیر که در هر حالی متوجه باشم. حالا این توجه رو بعد حالت چیزو بیان میکنیم از جاهای دیگه، در چه صورت یک انسان میتونه همیشه شاکر خدا باشه که همیشه اون نعمتهای الهی مورد نظرش باشه. ولا تذهب عنی شکرک بل الزمنیه فی احوال صحو عند قفلات الجاهلین لآلائک. اون وقتی که جاهلین نسبت و غافلین نسبت به آلاء تو، این همه نعمت ها که تو دادی غافلن جاهلن که تو چه کردی، آقا همین لحظه ای که داری معصیت میکنی، نه به خودم میگم، همین لحظه ای که دارم معصیت میکنم مدیون خدام. چرا؟ چون همین جانی که با این جان زنده ام تا دارم معصیت میکنم، همین فکری که به کار بردم تا با این فکر چگونه مثلا معصیت کنم بقیه نفهمن، همین خدا داده. و اگه بخواد این پرده رو کنار بزنه، منو تو جامعه رسوا کنه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ ولی در همین حالم اگه دقت کنم، لذا وقتی بگم کم من قبیح سترته، بیاد این آلای الهی بیفتم، یک حالت شرم دست میده یا نه، دو حالت شکر دست میده یا نه، سه حالت این که راستی اگه آدم میخواد بدی کنه اسیان کنه با این خدا، اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زین یار آشنا میگریزی؟ وجود بد داده، قبل از این که دندان در بیاری شیر پستان مادر قرار داده که اذیت نشی، کم کم آمادگی غذای جامعه رو میخوای پیدا کنی به دندان بده، رزق رو فراهم کنه، عقل رو بد بده، پیغمبر برات بفرسته، امام برات قرار بده، این همه امکانات رو در عالم حیات برات قرار بده، تازه یه بارم اگه رفتی پیشش در نصف شبی، دل شبی، روز عرفه‌ای، شب جمعه‌ای، شب قدری، خدایا شرمندم، خدایا توبه میکنم، حدیث قدسی میگه من خجالت میکشم، بنده گناهکار من گردن کج کنه و من او رو نپذیرم. که سعدی اومده اینو به شعر در آورده. کرم بینو، لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. راستی آدم اگه یک کمی بخواد مکس این ذکر و فکر در مورد خدا، ذکر و فکر، کی از او مهربان تره؟ ارحم الراحمینه. کی از او ستار العیوب تره؟ کی از او صابر تره؟ به قول اون شاعر، عجب صبری خدا دارد. کی از او صابر تره؟ کی از او هر چی بخوای بگی بهتر از او چی داری؟ چطور آدم عاشقش نشه؟ و وقت آدمی که کسی رو دوست بداره میاد محبوبش رو بیازاره، تازه اون آزاری که در واقع ضررش برای خودته. حالا این محبوب میگه عزیز من نذار نماز صبحت قضا بشه، برای خودت. آقا جون نگاه به نامحرم نکن، برای خودت. دروغ نگو، خودت افت میکنی. غیبت نکن، خودت افت میکنی. بنده باش، بذار با این بندگی به پادشاهی برسونمت، با اون جایی که میخوای برسی، با این بندگی میخوای برسی. لذا میگه خدایا این حالت شکر را فی احوال صحو عند غفلات الجاهلین لآلائک، وقتی اونهایی که جاهلند و غافلند نسبت به آلائ تو، در اون حالت صحو و نسیان تو منو متوجه این امور کن که شاکر تو باشم. وجعل رقبتی الیک فوق رقبت راقبین. یه نکته خیلی قشنگ که روز عرفه یادتون باشه، میگه در پیشگاه خدا بالاترین رو بخواید، چون پیش بالاترین رفتید. معروفه، میگن شخصی به امیر المؤمنین رسید، گفت یا علی کمکم کن. حضرت فرمود چقدر؟ گفت به کرمت. شاید توجه نداشت، نمیدونم. کرم کی؟ علی، مظهر رحمت خدا. یادتون باشه تو آستانه در حرم مولا تو نجف رسیدید، حواستون باشه کجایید، با کی میخواید حرف بزنید و چی میخواید بخواید. حالا حواستون جمع باشه، مظهر تام حضرت حق. گفت یا علی کمکم کن. چقدر؟ به کرمت. حضرت یه اشاره کرد، ریخت اونقدر دینار ریخت، این داشت دیرش خفه میشد. گو یا علی خفه شدم، بسمه. فرمود تو گفتی به کرم علی. مگه کرم علی حد داره؟ چون مظهر کرم خداست. حالا ما روز عرفه خدا وقت خصوصی داده، میگه بنده بیا بخواه. چی میخوای؟ امام صدال، وجعل رقبتی الیکه فوق رقبت راقبین. اونایی که راقب تو هستن برای من رقبتی قرار بده بالاتر از همشون. این کبر نیستا، این خودخواهی نیستا، یعنی قانع نشو در پیشگاه خدا. یکی دیگه از سوالاتی که اینجا پرسیدن، امیرالمومنین فرمودن همیشه در معنویت بالا دست خودتون نگاه کنید، در مادیت پایین دستتون. در معنویت مثلا دوربر نداره، الحمدلله من که نمازامو میخونم، روزامو میگیرم، شما چی میدونید دیگران؟ تو معنویت ببین یکی دیگه مستحبیش هم به جا میاره، عبادات شبانم داره، که اونا رو ببین قانع نشو. یه بحث دیگه ای داریم، باز یکی دیگه از این سوالات جوابش هم اینجا اینه که مؤمن نیست مگر این که همیشه خودشو از بقیه پایین تر ببینه. افتادگی آموز اگر نوشته، یعنی ما نسبت به افراد فاسق و بیدین، خب این معلومه، حتی نسبت به افراد فاسق این روایت داره، خیلی عجیبا، دقت کنید، بگید فسقش بده ولی خودش معلوم نیست از من بدتر باشه، چون ممکنه او توبه کنه بمیره، من با عجب بمیرم. این روایت داره، عجیبا. اگه یه فاسق رو دیدی، یه کافر رو دیدی، بگو کفرش بده، فسقش بده، ولی خودش نمیدونم از من بدتره یا نه. شاید او نفهمیده، شاید بفهمه، توبه کنه، جبران کنه، عاقبت به خیر بمیره، ولی من عاقبت به شر بمیرم. این روایته. طلحه و زبیر واستادن ولی سرانجام چی شد؟ این درد برای مذهبی ها خیلی خطرناکه. ما که نمازمون، ما که روزمون، ما که روز عرفمون، ما که شب قدرمون، همین ما که گفتیم، لذا بگیم خدایا، اینی که حالا امام سجاد داره به من یاد میده، از خدا بخوایم بخوایم بخوایم، بعد حالا روز عرفه چی بخوایم؟ رغبتی که فوق رغبت راغبین باشه و حمدی ایاکه فوق حمد الحامدین، همه اونایی که تو را حمد میگوین، همه اونهایی که تو را میستاین، همه اونهایی که نسبت به تو اون همه شکر گذاری رو دارن و تحمیدت میکنن، به من توفیقی بده که من بتوانم نسبت به تو حمدم از بقیه بیشتر باشه، تذکر آلا داشته باشم، غافل نباشم، حمدم از همه بیشتر باشه، نیت صالح در من ایجاد بشه. ولی قبلش چی؟ حب دنیا رو از دلم ببر. اینا با هم جمع نمیشه. یه فراز دیگری هم حالا که در محضر صحیفه هستیم اجازه بدید از دعای 21 صحیفه براتون بخونم. اللهم صل علی محمد و آله ولا تجعلنی ناسیان لذکرک فیما اولیتنی. بعد از درود و صلوات بر پیامبر و آلش، خدایا من از اونا قرار ندی که من نسبت به این الطاف و عنایاتی که تو در حق من کردی ناسیان لذکرک، فراموشکار باشم. حالا خودمونیم، یه کمی با این خلوتهایی که عرض کردم به صورت کاربردی تو زندگی شخصی خودمون اعمال کنیم. هفته 3-4 تونستید هر روز نیم ساعت یه گوشه خلوت بشینید فکر کنید، من اون لحظه ای که دارم دروغ میگم، اون لحظه ای که دارم غیبت میکنم، اون لحظه ای که دارم یه کار خلافی رو انجام میدم که بین خود و خدا، خدا نمیپسنده، خدا این رو نمیپذیره. حالا این کاری که دارم من انجام میدم، خدا رو در نظر دارم یا خدا رو در نظر ندارم؟ اگر خدا رو در نظر ندارم، خود این غفلت چقدر کوتاهی و پستی و بی‌ارزشی است که انسان اگر توجه بهش داشته باشه. شما این مثال لامپ رو در نظر بگیرید، یک آن این لامپ رو با کارخونه قطع کنید، دیگه نور داره؟ غفلت ما از خدا نشون میده که ما این سر رابطه رو قطع کردیم، اما او در این حال میگه قطعت نمی کنم. چون اگه او قطع میکرد چی میشد؟ ما نبودیم. ولی من دارم اسیان میکنم، او سرشو نگه داشته، میگه من ولد نمی کنم. حالا مثال من کودکانه است، تنابی به من بستن سر چاه، نگه داشتن که من نرم ته چاه غرق بشم، من تنابو قطع میکنم، اما طرف یه تناب دیگه میندازه زیر بغلم نگه میداره، من حتی توجهی به این نگهداریش هم ندارم. یک کمی با خودم خلوت کنم و در این حالی که من تناب و قطع میکنم، او تناب انداخته زیر بغل من، منو از اون بالا نگه داشته، من در همین حال شروع میکنم به او فحش دادن. یک کمی بفهمم از خودم خجالت میکشم یا نه، من کیم؟ این تشبیه ها تازه کودکانه است. من اصل وجودم را اگه یه آن بخواد از من بگیره، پس در اون لحظه من ذاکر نسبت به این عنایت او نیستم. نکته دوم، او دوست ندارد منو در این حال ببینه، پس من دوست داشتن خودم رو بر دوست داشتن او ترجیح دادم. خدایا ولا تجعلنی ناسیاً لذکرک فیما اولیتنی ولا غافلاً لإحسانک فیما ابلیتنی. خب خدا چقدر احسان در حق ما کرده که این احسانش هم احسان ابتدایی است. ما چیکار برای خدا کرده بودیم که این همه عنایت در حق ما کرده؟ از همین موجودیتمون بگیریم تا بالا. آقا اگر خدا میخواست اصلا ما رو نیافرینه، کی میتونست جلوشو بگیره؟ اگه خدا میخواست ما رو سگ و سوسک و اسب و الاغ بیافرینه، کی میتونست جلوشو بگیره؟ ما رو آدم آفریده، به ما عقل داده. آدم آفریده، میتونست ما رو دیوانه بیافرینه، ما رو عاقل آفریده. ما را آدم عاقل آفریده، سر راهمون چقدر امکانات قرار داد، هممون بی تعارف آقا، هممون. خدا رحمت کنه استاد ما رو، یادم نمیره، ما دانشجو بودیم، چهار پنج نفر از دوستانی که الان هم هنوز رابطه ما حفظ شده، عصرای جمعه با هم قرار میذاشتیم، هر بعد از ظهر جمعه یکی دو ساعت مونده به اذان مغرب میومدیم خونه یکی از این چهار پنج نفر، مطالعاتی که در طول هفته با هم دیگه انجام داده بودیم با هم بحث میکردیم و به هم دیگه منتقل میکردیم. اگر سوالی اشکالی چیزی هم پیش میومد بعد از استادمون میپرسیدیم. یه عصر جمعه بود، خدا میدونه بی کم و زیاد میگم، یادم میاد منزل یکی از این دوستان نارمک بود. قضیه مال 34-5 سال قبل، سن ما زیاد نیست، این قضیه مال 34-5 سال قبل. عصری بود نارمک، منزل اون دوستمون دور هم نشستیم و یه موضوعی رو بحث کردیم، خیلی ایجاد شبهه شد، هر کاری کردیم شبهه رو حل کنیم نشد. دیدیم نزدیک اذان مغرب، اتفاقا استاد ما اون شب اون نزدیکی ها جایی نماز میخوندن، گفتیم بریم اینجا پشت سر ایشون نمازمون رو بخونیم، بعد از نماز ببینیم اگر ایشون وقتی دارن ما این سوال رو با ایشون طرح کنیم برای ما حل کنیم. چند نفری با هم وارد مسجد شدیم. لحظه ای که ما وارد مسجد شدیم رکوع رکعت اول نماز مغرب ایشون بود، یعنی عملا امکان صحبت با این آقا اصلا نبود چون ایشون تو رکوع بود. همه دوستانم هم دیدن ما با هم وارد شدیم، ما فوری بهشون اقتدا کردیم. نماز مغرب که تمام شد ایشون دعوشون این بود که بین نماز مغرب رو به جمعیت صحبت میکردن، این مختصری عصر جمعه بود. ما چون دیرتر رسیده بودیم تا ما سلامون دادیم این حرفا، دیدیم ایشون پا شد ایستاد برای مثلا صحبت. همین شبهه‌ای که الان تو جلسه برای ما چند نفر مطرح شده بود، ایشون فرمودن یکی از شبهاتی هم که تو مسائل اسلامی هست اینه، جوابش شروع کرده دادن. این سه چهار نفر میدونستن که من شاگرد ایشونم، هی به من نگاه کردن گفتن که حالا اون موقع موبایل هم نبود که بگیم ما قبلا زن، گفت شما که ایشونو ندیدی؟ گفتم من که با شما بودم. گفت ایشون از کجا فهمید؟ گفتم خدا به دلش انداخته، اینا امدادهای الهی نیست. نماز عشا که تموم شد رفتیم جلو، هر سه چهار تامون با خنده گفتیم حاج آقا شما امشب چطور این بحثو مطرح کردید؟ بعد موضوع رو توضیح دادی که الان ما تو این جلسه یه ساعت قبل به جون هم افتاده بودیم، هر کاری کردیم موضوع رو حل کنیم نشد، رسیدیم اینجا دیدیم شما دارید اینو بحث میکنید. آقا شما آن به آن خدا داره نشون میده، به کدوم یکی از ماها نشون نداده؟ تو عالم خواب نشون نداده، تو بیداری نشون نداده، استاد سر راهمون نگذاشته، کتاب سر راهمون قرار نداده، جلسه سر راهمون قرار نداده. اینجا جاشه که بگم عزیزانی که میتونستید جلسه بیاید نیومدید، فردای قیامت جواب خدا رو چی میدید؟ کفران نعمت نیست؟ خدا یا تو شاهدی، به خاطر خودم و این جلسه نمیگم، ما دیگه عمرمونو کردیم، ما دیگه سنمون گذشته، ما دیگه زحمتی که اگر بنا بود توی مسیر را بکشیم کشیدیم، دیگه برای ما والله مطرح نیست جلسه بیان یا نیان. خدا یا تو شاهدی راست میگم، اگر تکلیف شرعیم نبود بیام اینجا بشینم و این حرفا رو بزنم، همونقدر خستم، همونقدر توان جسمیم کم شده، همونقدر کار همین تو این مسیرا شخصی برای اینکه گوشه خلوت بشینم بنویسم، یا صادقانه به شما بگم خلوت یه گوشه بشینم با خدا حرف بزنم کیف میکنم، ولی این وظیفه منو میکشونه اینجا. لذا برای من خدایا تو شاهدی راست میگم، اینجا شما دو نفر باشید یا این حسینیه پر باشه، خدایا شاهدی راست میگم برام فرق نمیکنه، ولی شما جواب خدا رو چی میدید؟ بغل حسینیه اید نمیاد حسینیه گوش کنید، چهار قدم با حسینیه فاصله دارید، حاضر نیستید بیاید بشینید خدا چی گفته، قرآن چی گفته، روایات چی گفته، بعد فردای قیامت اینا گذشت داره آقا، اینا ناسی نعمت‌های الهی نیست، اینا ناسی ذکر خدا نیست. آقا کار دارم، پول در بیارم، تو خیابون برم با او حرف بزنم، با او بشینم، اینا شیطان است داره ما رو سرگرم مسائل روزمره زندگیمون میکنه. با این مسائل چی میشه؟ و خداوند گاهی یه ابتلاعاتی پیش میاره، تو این ابتلاعات ممکنه احسانی که خدا در حق ما کرده یادمون بره. امام سجاد میفرماید ولا غافلا لاحسان که فی ما ابلیتنی، چقدر خدا به ما احسان کرد در مسیر زندگی ما، یادمون میره این احسان ها، ولی همین امور روزمره زندگی ما. ولا آیسن من اجابت که لی و این ابتعت انی فی سراء کنت او ذرا. عجیبه، خدایا اگه تو صلاح ندونی در یه مشکلاتی، در یه شادیهایی، در یک شرایط بدی یا خوبی فعلا حاجت منو اجابتشو تأخیر بندازی، نکنه من مایوس بشم. قهر کردم با خدا، من این همه خواستم به من نداد. حضرت داره تو دعا با خدا مقای قهر کنی؟ گفت که آقا دعا میکنی، جز آداب دعا اینه که بگی خدایا هر جور خودت صلاح میدونی. طرف که آخه دلم میخواد اینی که من میخوام خدا بده، لذا من میگم خدایا صلاح در این قرار بده که من میخوام. گفت با خدا زرنگی نکن. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. بیا یکی از شرایط لازمه اون مقامی که در پیشگاه خدا میخوای بد عنایت کنه، پیش خدا افتاده باش، بگو خدایا عبدم، بندم، بنده جز بند. این شعر مرحوم میرزا حبیب خراسانی که معمولا تو روزای عرفه و شبای قدر تو این حسینیه خونده میشه، بنده را پادشاهی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، بنده ام بنده ام بنده. ما بنده ایم، منتها این بندگی رو باید تو مسیر حضرت حق با ذکر الهی. ذکر الهی چی؟ پس جمع‌بندی کنم دیگه، دل باید عشق خدا رو پیدا کنه، محب خدا بشه. برای محب خدا شدن باید چیکار کنه؟ حب به چیزای دیگه رو بیرون بریزه. حتی برای بیرون ریختن حب‌های دیگه یاد خدا رو زیاد کنه. یاد خدا فقط ذکر با تسبیح نیست، الله اکبر لا اله الا الله، بیاد نعمت‌های خدا، بیاد احسان خدا، بیاد لطف خدا، بیاد هر چی دارم از اوست، با وجود این من اسیان میکنم، او لطفشو قطع نمیکنه. اینا رو هی تو ذهنمون بیاریم، اون وقت یکی از راه‌های بسیار زیبا برای رشد دادن این حالت چیه؟ اینو اگر خدا بخواد بتونم، نمیدونم لطف میکنه بتونم یا نه، بیان کنم تو بحث‌های بعدی، معرفت درست توحیدی. معرفت درست توحیدی هم این مقدار فعلا عنوانشو بگم، معرفت درست توحیدی یعنی به اینجا برسم که جز خدا هیچ است. فقط اشاره میکنم ولی بحث داره. چرا به امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله؟ این آیه شریفه میفرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله و هم مشرکون، ایمان به خدا ندارن مگر اینکه اکثر همین هایی که ایمان به خدا دارن مشرکن. آخه ایمان و شرک با هم جمع نمیشه. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن الا ترا قول الرجل لولا فلانون لهلکتو. نمیبینی سخنه اون فردی رو که داره میگه؟ اگه فلانی نبود هلاک شده بودم. لولا فلانون ما اصبتو کذا و کذا، اگه فلانی نبود چنین و چنین میشد. لولا فلانون لزا عیالی، اگه فلانی نبود خانواده من بیچاره میشدن. الا تراقد جعل لله شریکن فی ملکه. نمیبینید دارن برای خدا در ملک و قدرت و فرمان روایی شریک قرار میدن؟ طرف گفت حالا اگر اینجوری فکرش باشه، اگر خدا فلانی رو قرار نمیداد من بیچاره میشدم. حضرت فرمودن نعم لا بحث به هازا، یعنی قبل از هر چیز خدا، با اون چیز خدا، بعد از اون چیز خدا، منشأ قدرت خدا، اسباب ساز خدا، اسباب سوز خدا. دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون. کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. میره دیگه تو اون سطح قرار میگیره. هر چه هست و نیست اوست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. هر چی هست و نیست اوست. و وقت در مقابل این هستی قد علم کنیم، و وقت انسان وقتی اون نیم ساعت خلوت میکنه، اگه این بینش توحیدی رو پیدا کرد، ها به چی مینه؟ دعای روز عرفه امام حسین رو دقت کنید، چشمم، گوشم، دستم، پام، اینا تو دعا هست و بعد میخونید، دستم، پام، عقل، اینا همه که تو دادی. تو دستمو بگیری من با چی میتونم؟ تو قدرتمو بگیری با چی میتونم؟ تو عقلمو بگیری با چی میتونم؟ همه دست توست. مثلا این لامپ در مقابل کارخونه برق ارزندام کنه، تشبیه خیلی کودکانه است، این لامپ در مقابل کارخونه برق ارزندام کنه، بگه یه آن فیضمو قطع میکنم. چی هستی؟ یه دکور لامپی، بازت میکنن میندازن تو کوچه. اگه سوخت دیگه قدرت گرفتن نور از لامپ نداشت، از کارخونه نداشته باشه، باز میکنن میندازن دور. اگر دلم نتواند با او متصل شود، میگه این دیگه دل نیست، بنده اولائک کل انعام بل هم ازل. و حشرش فردای قیامت با حیواناته. ولی این نکته بسیار ظریف رو تو روایت دیدم، امام صادق فرمودن حشر انسانهایی که مسخ میشن در فردای قیامت با حشر ازل و هوش حشرت فرقش چیه؟ فرمود او حیوان است محشور میشود، این انسانی است که میفهمد انسان است ولی به حالت حیوان محشور داره میشه، یعنی این رنج میبره او رنج نمیبره. و این انسانی که قلبش باید جایگاه عشق الهی باشه، او رو بخواد فراموش کنه. خدایا در این ایام و لیالی بسیار حساس و مهم، حالا فرازی از فرمایش امام صادق دیگه میمونه، نمی دیگه اجازه بدید بذارم برای جلسه بعد. خدایا به مقربان درگاهت، به برجستگان حریم قربت، به این ایام بسیار ارزنده و لغت ندارم میگم طلایی، قسمت میدیم به ما عنایتی کن. اولا جزء کسانی باشیم که از فیوزات خاصه این ایام برخوردار بشیم انشاءالله. قلب وجود مقدس امام زمان رو از همه ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا توفیق خارج کردن حب غیر خودت رو از دلمون به ما عنایت کن. حب خودت رو به دل ما بتابان. معرفت توحیدی ارزنده به ما عنایت بفرما. فرمودن مطلبی که راجع به سلوک علامه طباطبایی فرمودید، آیا ائمه این سبک داشتن یا نه؟ اولا من سوال خوبه عزیزان من، ولی از سوال کننده های خواهش دارم یه کمی فکر کنن. یعنی علامه خلاف روش ائمه عمل میکنه؟ به اندازه من شما نمیفهمید. اگر هم ائمه یه تکالیف خاصی دارن، مگر امیرالمومنین تو نهج البلاغه نفرمودن لا یقاس بنا احد، با ما مقایسه نکنید؟ اونا حساب دیگری دارن. مگر امیرالمومنین نون و نمک نمیخوردن؟ بعد نفرمودن که لا تقدرون مثلی، شما مثل من قادر نیستید، شما یه وظیفه دیگه دارید؟ این قیاسو نکنید. یکی از بزرگان میگه، حالا اسم کتابش هم میبرم، عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارد، ایشون در اون کتاب میگن که من طلبه جوانی بودم خدمت مرحوم حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، اعجوبه تهران بود، مرحوم حاج میرزا احمد آشتیانی، مرحوم آقای رفیعی قزوینی، مرحوم هاشم تقی آملی، که هر کدوم یلی بودن. الان بنده صادقانه عرض میکنم من نادانم، من در سطح تهران پیدا نکردم. حالا شماها که دانایید پیدا کردید، آدرس برید من برم محضرشون استفاده کنم. اینا چه شخصیتهایی بودن؟ و این آقا میگه من طلبه جوانی بودم در محضر این بزرگواران درس میخوندم، یه حرفای عقلی میزدن برای من قابل حل نبود. من جوان بودم، کم سن سال، اونها سطحشون بالا. کم کم داشتم نسبت به این اساتید زده میشدم که ترک کنم درس رو، ولی خدا به من لطف کرد، یه شبی با خودم فکر کردم. این حرف خیلی قشنگه، اسم کتابم بردم برید ببینید. میگه یه شب با خودم فکر کردم اگر تدینه که این اساتید که از تو متدینترن، یعنی واقعا تو از این استادا متدینتری، من که اینا رو میبینم، اینا مجسمه تقوان، اگر تجربه است که تو به اندازه اینا که نداری، اینا که از تو خیلی با تجربه ترن، اگر علمه که تو میری از اینا سوال میکنی، خلا بود یه چیزی اونا میفهمن که تو نمیفهمی، صبر کن. گفت صبر کردم، امروز خدا را شکر میکنم که این کتاب رو نوشتم، امروز خدا را شکر میکنم که اون روز در نرفتم، واستادم، فهمیدم اینا چی میگن، حالا میفهمم چی میگن، حالا مینویسم. ببینید عزیزان، این سوالات خوبه، ولی قبل سوالات این فکرها رو هم بکنید. من نمیگم علامه طباطبایی معصوم، شما حق ندارید راجبش سوال کنید، اما این دقت‌ها رو هم در کنارش داشته باشید. بله ممکنه تکالیف افراد فرق کنه، بنده جلسه قبل همونو توضیح دادم، عرض کردم منم چه قدرتی ندارم، ولی گفتم عمل جالبی. خب برای شفای همه مریض ها ممون نفر یک حمد با صلوات اجازه بدید که داشته باشیم که خدا انشالله عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.